با نام او و با سلام. پیش از هر چیز یکی از منابع گران سنگ و محققانه ای را معرفی می کنیم که صدها نکته ناگفته رو در خود جای داده. کتاب نسخ بدلهای ثواب دیوان حافظ همراه با شرح لغات و تجزیه و ترکیب ابیات، تألیف استاد روانشاد ماشاءالله کامران. این کتاب رو انتشارات طهماسبی به چاپ رسانده، کتابی بی نهایت پر ارزش. استاد روانشاد کامران که از دانشمندان و محققان بلند پایه سرزمین ما بودند، زیاده از یک ماه است که روی در نقاب خاک پنهان کردند. ایشان چند ماهی است مجموعه ای رو از سوی انتشارات طهماسبی به چاپ رسانده‌اند. همچنان که عرض کردم، صدها نکته ناگفته رو در این اثر پژوهشگرانه جای دادند. بررسی و مطالعه این منبع محققانه رو به همه شنوندگان، حافظ پژوهان و استادان در حوزه حافظ پژوهی پیشنهاد می‌کنیم. ما در طول این برنامه حتماً هر چند روز به شرح یکی دو نکته از این منبع ارجمند خواهیم پرداخت. روان استاد کامران شاد و آثارشان پیوسته جاودان باد. و اما انتشارات طهماسبی 44-24-81-28. دریغ است که این اثر ارجمند بررسی نشه، خوانده نشه، زیرا من خود به راستی صدها نکته دقیق و عالمانه رو در آن دریافتم. نسخه بدلهای ثواب دیوان حافظ اثر ماشاءالله کامران. اما یکی دو نکته رو نیز فرض شما خوبان برسانیم. جناب سید حسین حسینی، این دوست ارجمند و دانشمند ما، می‌فرمایند که آیا طمع مورد نظر حافظ همان توقع انتظار امروزی نیست؟ مثل از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار. آری همچنین است، منتها نقد ما بر طمع داشتن است. این طمع مدار پیداست به گونه‌ای به مفهوم توقع و انتظار به کار رفته، اما سخن ما چیز دیگری است. سخن ما در ارتباط با حرف اضافه و متممه که باز در جای خود به عرض دوستان دانش‌پژوه و حافظ شناس خواهیم رساند. غزل 392 را یکی از دوستانی که متاسفانه اسم شریفشون رو نفرمودند، چرا که این سنت رو ما فراموش می‌کنیم که نام خود رو پس از نوشته و نامه لحاظ کنیم. ایشان فرمودند که در غزل 392 دیدار همان روی محبوب است که ما عرض کردیم. ایشان می‌فرمایند در زبان کردی دت به معنای دختر است. شاید دیدار به معنای روی محبوب است که ما عرض کردیم. دیدار همان از ریشه دیتار است که فقط به معنی روی است. و اما از صده های پنجم و ششم رفته رفته به معنی حاصل مستری و اسم مستری نیز در ادب ما به کار رفت. از لطف شنوندمون آقای عیسی محمدی نیز سپاسگزاریم، امرشان را اطاعت کردیم. همچنین دوست دانشمند نوری ما آقای اعتماد عزیز فرمودند شمشاد و قد کوتاه چه تناسبی دارد؟ پیوسته عرض کردیم شمشاد تزیینی، شمشاد ژاپنی، شمشادی که همکنون نیز در سرزمین ما می روید و بسیار هم شهرت دارد، گاه مرزبندی زمین ها و گلگشت ها با این شمشاد ها مشخص میشه، گاه زیاده از 2 متر است. این تناسب کمی نیست، اما سخن ما بیشتر از منظر فیزیکی این نوع شمشاد ها بود و عرض کردیم مقصود شمشادهایی نیست که زیاده از 10 متر و 12 متر نیز در سرزمین ما به چشم می‌خورند. ما 2 نوع شمشاد داریم. نوع دوم این شمشاد مقصود ماست که تناسبی بسیار بلند بالا دارد. آقای داریوش خدایی، این شنونده عزیز ما، می‌فرمایند همیشه سؤالی در ذهنم می‌جوشیده که شاعران چرا در وصف بینی محبوب شعری نگفتند، یا اگر گفتند بسیار اندک. امروز میلیون‌ها هزینه در این باره پرداخت میشه. باید در توضیح این دوست عزیزمون عرض کنیم که شاعران پیوسته با اعضای ارتباط پیدا می کنند و یا به گونه دیگر عضوی مدار مضمون و مفهوم در آثار شاعران است که حرکتی داشته باشد، ابروی و چشم و مژه و لب و دهان و گاه چانه. از آنجا که حرکت دارد طبیعی است که توجه رو نیز جلب کنه. از این منظر است که پیوسته توجه هنرمندان رو جلب میکنه. اما بینی عضوی کاملا بی حرکت و تشخص آنچنانی در برابر اعضای دیگر صورت نداره، یعنی اساسا توجه جوهش جلب نمیشه، چون حرکتی در این میان صورت نمیگیره. دوست دیگر شنونده میفرمایند که بیت 5 در غزل 393 عبارت می پرستی رو آیا میتونیم خدمت در میخونه بدونیم؟ میتوان آری، و هیچ مانع الجمع با عبارتی که ما عرض می کنیم ندارد. دوست دیگری که دریغا اسم شریفشون رو لحاظ نفرمودند، می فرمایند فرصت شمار با غنیمت شمار دنیا تفاوت دارد. غنیمت را از دیگران می گیریم ولی فرصت را آنها به ما می دهند. مقصود دقیق این دوست ارجمند رو بنده متوجه نشدم. آقای امیر محمد خان اعتمادی از نور مرقوم می‌فرمایند که ترتیب غزل‌های دیوان حافظ در نسخه‌های کهن نیز به همین شکل امروزی بوده است. می‌توان گفت آری، می‌توان گفت نه. امروز که ما نسخه‌ای رو تصحیح علمی می‌کنیم بدان سبب است. حالا از نظر توالی ابیات عرض می کنم. تصور بفرمایید 20 نسخه کهن در کنار ماست. حال یا متن اصلیش یا افست آن نسخه ها. ما برای هر غزلی بیتهاش رو شماره بندی می کنیم و بعد در پایان در می یابیم که به عنوان مثال غزل 395 بیت 3 آیا در همه نسخه ها در جایگاه بیت 3 قرار دارد یا نه، در 13 نسخه از این 20 نسخه بیت 3 در جایگاه بیت هفتم قرار دارد. ما نیز ناگزیریم که بیت سوم را در جایگاه بیت هفتم قرار دهیم. این است کاری درست و دقیق در حوزه توالی ابیات، یعنی غیر از این که حالا معانی را و ارتباط را حتما باید لحاظ کرد در میان بیت ها، توالی ابیات رو نیز از نظر آماری بسیار سزاوار دقت و توجهه. و اما شنونده فاضل دیگر ما از جهرم، آقای غلام رضای عزیز، می‌فرمایند غزل 74 بیت 6: بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی جو که ز لب تا به دهان این همه نیست. می‌فرمایند ساقی با جو متناسبه و ساقیه نیز به معنی جوی خرد نیست. ما نمیدانیم به راستی در روزگار خواجه ساقیه به مفهوم جوی خرد در پارس به کار می رفته یا نه، اما این رو عرض کنم که در همه نسخه های چاپی فرصتی دان به کار رفته. بنده از آنجا که دریافتم فرصتی دان به جای غنیمتی دان، همون تغییری که عرض کردم خواجه در شش جا به جای غنیمت بدان متاسفانه فرصت بدان به کار برده است. بسیار بررسی کردم و گشتم تا بالاخره مبتنی بر یکی دو نسخه کهن این گونه یافتم که فرصتی جو نه بدان. فرصت جستن تا فرصت دانستن که هیچ معنی نداره بسیار مناسبه. فرصتی جو، این جوش با لب در مصرع نخست و بحر باز، ببینید بر لب بحر فنا چقدر این جو تناسب دارد. فرصتی دان تنها یک واجارایی ساده ای با دهان میتواند داشته باشد، اما از نظر تناسب جو ارتباطی شگفت‌آور با دیگر واژگان دارد. دوست شنونده دیگر ما حضرت آقای محمد آقای اعتمادی از تهران این گونه می‌فرمایند: اصولاً در شریعت دست بوسی جایگاهی ندارد مگر برای علما. در طریقت که صفا کردن رو هر موقع انجام می‌دهند، پس در بیت تخلص حضرت حافظ کاملاً منظورش روشن است که طریقت است و نه شریعت. به جناب آقای اعتمادی عرض می کنم که صفا کردن، دست بوسیدن دو سالک است در یک زمان. صفا کردن دست بوسی یک جانبه نیست، دست بوسی در یک زمان و در یک لحظه. این است که دو سالک دست هم دیگر رو می فشارند و در همان لحظه دست یکدیگر رو، حالا این اصطلاحاً به معنی صفا کردن، میبوسند. این که ریاکارانه نیست، اساساً دست بوسی که شاید از منظر خواجه جای تأمل دارد دست بوسی یک سویه است، صفا کردن دست بوسی دو سویه است. و اما این که فرمودید در تخلص، مفهوم دقیق رو متوجه نشدم. و اما آقای دبیری از شیراز نوشتند: ما این گونه خواندیم مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که به ره و یا برو. ببینید رحم آن کس که نهد دام، نهد دام به ره. و گفتیم برو یعنی بران مرغ کم حوصله. اینجا برای گریز از برو به ره خواندیم. ایشان نوشتند که مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که برو، هرگز این گونه نمیتوان خواند. برو پس از که ضبط و قرائت بی تردید روشنی نیست. و میفرمایند چرا من گفتم به ره؟ مرغ کم حوصله را میگوید که من بسیار دیدم که در این دام گرفتار شدند، تو برو و دل نبند به دانه این دام، دل نبند برو که رحمی نیست. به هیچ شکلی نمیتوان برو خواند، زیرا نسخه علامه قزوینی و غنی اعراب گذاشته است، بر ا گذاشته است، نمیتوان برو خواند. دو دیگر مگر میتوان بعد از که؟ حالا این که را به هر معنی یا حرف ربط یا موصول به هر شکل که بپنداریم، مگر میتواند برو پس از حرف که بیاید؟ اگر این گونه میبود راهی به دهی داشت، مرغ کم حوصله را گو کم خود گیر و برو. میشد گفت برو درسته، اما مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که برو، این چه میخواهد اینجا؟ خواهش میکنم دوستان عزیز شنونده اندکی دقت بفرمایند به نحو جمله، به مفردات دیگر مصرع و این گونه بر نیاشوبند و پیوسته بگویند که چرا ما این پیامک رو نمیخوانیم، و باز بگویند که چرا بی جهت مردم مردم میکنید. ببینید به راستی اگر حرف دقیقی داشته باشد پیامکی، با افتخار میخوانیم، اما برو بی معنی است به راستی. پس از که و اعراب برا مگر به روشنی نمیبینیم؟ علامه قزوینی و دکتر غنی 4 بار چنان که خود گفتند این نسخه را پس از کتابت حسن زرین خط یا صفحه صفحه می نوشته است یا فرم فرم، 4 بار تصحیح می کردند و روانشاد زرین خط این نسخه ها را باز اصلاح می کرده است. همینطور ما از پیش خود نمی توانیم بگوییم برو. سرکار علیه خانم سهیلای رجبلو، این معلم عزیز اندیشمند از گرگان، فرمودند که در غزل 392 آیا بین راز و سر ایهام ترجمه وجود ندارد؟ چرا به روشنی هم گه چون نسیم با گل راز نهفته و گه سر عشق بازی. در تعریف ایهام و ایهام ترجمه نیز بسیار سخن گفتیم. و باز سرکار ایشان می‌فرمایند که بیت سوم، خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ. می‌فرمایند تشبیهاتی که همه ارکان آنها در این بیت آمده است چرا مطرح نمی‌کنید؟ حتما سرکار علی خانم رجبلو اگر مرقوم بفرمایید بنده از قول شما همه را مطرح می‌کنم. اما ارکان تشبیه 4 رکن تقریبا، یکی مشبه و مشبهون به و وجه شبه و عادات تشبیه. مشبه و مشبهون به که کارش معلومه، تعریفش مشخصه. وجه شبه که باز پیداست، روشنی بین روی و ماه، بلندی بین قد و سرو و سرخی و چه و چه. و نیز عادات تشبیه همانند چون، چو، مثل، مانند. اما بنده در این بیت همه ارکان تشبیه را به وضوح به راستی در نمی نگرم. بنده رو یاری بفرمایید مشبه و مشبهون به و عادات تشبیه و وجه شبه رو آشکارتر مرقوم کنید تا دیگر شنوندگان نیز سود ببرند. از رود سر شنونده عزیز ما میم میم می‌فرمایند در این غزل، در کدام غزل، کدام بیت خواهش کردم پیوسته نام غزل و شماره بیت رو، شماره غزل و شماره بیت رو مرقوم بفرمایید. تصور میکنم بیت 6 از غزل 392 هست. میفرمایند فرصت شمار صحبت، آیا به معنی صحبت را فرصتی بدان نیست؟ عرض میکنم فرصت را صحبتی بدان و یا صحبت را فرصتی بدان معنی دقیقی است، درستی است، اما این مصرع چیز دیگری می‌خواسته بفرماید. فرصت شمار صحبت، خواجه می‌خواسته بفرماید غنیمت شمار صحبت. از آنجا که صحبت و غنیمت رو پیوسته زیاده از 10-12 بار تکرار فرموده، گاه جای این دو واژه اشتباه شده است. 5 بار این لغزش از طبع عزیز خواجه نازنین ما دیده شده و یکیش هم همین جاست. فرصت شمار صحبت، باید می‌فرمود غنیمت شمار صحبت. صحبت به معنی همنشینی. دوست عزیز شنونده آقا یا سرکار ادیه خانم قدیانی از تهران مرقوم فرمودند که برنامه‌های گذشته را چگونه میتوان تهیه کرد. عرض میکنیم که حتما آرشیو شبکه فرهنگ و میتوانند همه برنامه‌ها رو به سادگی دانلود بفرمایند. از راه‌های دیگر یا نمیشود یا بسیار دشوار است. اما آقای امیر محمد خان اعتمادی بار دیگر می‌فرمایند که اگر بر روی رحمت تأکید کنیم حتما ورنه یا وگرنه پاسخ خواهد داد. غزل 393 بیت 6، به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه. ورنه یعنی و اگر نه. ببینید حالا چه بر روی رحمت تأکید بکنیم چه نکنیم، این بیت با وگرنه یا ورنه ارتباطی این دو مصرع با یک دیگر هرگز ندارد. ورنه اون وقت یعنی و اگر نه این گونه باشد، ملاحظه بفرمایید، به رحمت سر زلف تو واثقم و اگر نه این گونه شد یا شود، و کشش چو نبود از آن سو. عرض می کنم تنها می توان با زیرا و آری کار را حل کرد، که البته ما اجازه نداریم، تنها پیشنهاد کردم. به رحمت سر زلف تو واثقم، زیرا کشش چو نبود از آن سو، چه سود کوشیدن، ورنه کار را دشوار می کند. هر کس از شنوندگان به من منت بگذارد این بیت را، بی آن که چیزی بیفزاید، با ورنه معنی کند، بسیار خوشحال خواهم شد. به رحمت سر زلف تو واثقم و اگر نه این چنین بود، خب کشش چو نبود از آن سو. آخه وگر نه یا ورنه رو معنی باید بکنید. میدونید چرا اون نارسایی در ذهن نازنین شما و حضرت آقای اعتمادی ما نمی آید؟ برای اینکه ملکه ذهنیمون شده. فاضل عزیز، آقای علی آقای غلامرضا از جهرم و جناب آقای رضا فیروزی از گوگده گلپایگان میفرمایند قافیه های غزل 392 نیز همین لغزش رو دارد. آری، دیدن و گزیدن و بریدن و دریدن نیز همین لغزش را دارد، زیرا وقتی بنه دیدن را بر می داریم و حاصل می کنیم می شود بین، گزیدن می شود گزین. پس ببینید بین و گزین این دوتا درست قافیش، زیرا وقتی بنش رو به دست میاریم حرف رویش نه هست هر دوتا، گزیدن گزین، دیدن بین، این درسته. اما بریدن حرف رویش بر هست، ریشه رو وقتی به دست میاریم. دریدن در یا بدر، باز حرف رویش ره هست. شنیدن شنو، حرف رویش او هست. جزیدن جز یا بجز، حرف رویش زه هست. رسیدن ریشش رس، حرف رویش سینه. هیچ یک از این واژگان از منظر حرف روی با یک دیگر نمی تواند قافیه شود، همانند قافیه های غزل 393. ورزیدن ورز است، دیدن بین است، در نتیجه ورز بین رنج پوش، چین پرست کوش، شنو گرد و بوس. میبینیم که هرگز با یک دیگر این قافیه ها از نظر حرف روی یکسان نیست و لغزش دارد. و براتون مثال زدم که اگر کوش را میگیریم، اینجا کوش با پوش میتواند قافیه شود. ببینید ای پوشیدن یا راز پوشیدن با کوشیدن در بیت ششم. اگر همه قافیه های این غزل این چنین بود، کوشیدن، پوشیدن، نوشیدن، خموشیدن، دوشیدن، نوشیدن، فروشیدن، خموشیدن، توشیدن، گوشیدن، هم هم‌آوایی داشت، هم همحروفی داشت و قافیه از نظر ما چیزی نیست جز تقویت ملودی بخش پایانی ابیات. خب این بخش پایانی ابیات اگر هم حروفی و هم آواییش بیشتر باشه تقویت میشه یا کمتر؟ کوشیدن و پرستیدن و نشنیدن اینجوری بیاریم یا کوشیدن، پوشیدن، جوشیدن، نوشیدن؟ ببینید چقدر خوش ملودی، هم حروفی، چقدر دلپذیری، چقدر تقویت در ملودی. تا فردا، وقت خوش.